بعد راهنمایی بود. درود بر شما، متشکرم. بحث مقایسه خیلی مهمه. من راستی بگم خدمتتون، ما امشب هم در خدمت جناب آقای دکتر حمیدرضا بابامرادی عزیز روانشناس خواهیم بود. اگر سوالی دارید در مورد این موضوع حتما مشارکت بفرمایید. خود من فکر می‌کنم الان 10 دقیقه دیگه ارتباطم با آقای دکتر بابامرادی برقرار بشه. خانم نیره ابوطالبیان هم از مشهد مقدس گفتن به سلیقه خودتون یک ترانه از آقای علیرضا افتخاری پخش بکنید که میخوام تقدیم بکنم به خودم. چشم، متشکرم. خانم فیروزه شیرابند گفتن که آخه خود من زمان بچگی بیشتر تشرم زدن تا اینکه انتقاد کنن ازم. خب همین دیگه، اون تشر زدن هم به نوعی خانم شیرابند خواهر مهربانم همین بوده. پدر یا مادر یا هر دو میخواستن راهنمایی کنن بچهشون رو، میخواستن انتقادی بکنن از رفتارشون و بعضا این انتقاد ممکنه که رنگ و بویی از خشونت بگیره، انشالله به ورطه خشونت فیزیکی نره و حالا خشونت کلامی هم که جای خودشو داره. خانم دنیا گفتن که بهتر به جای انتقاد کردن از فرزندان در قالب یک داستان آنچه رو که باید به فرزندان آموخت رو توضیح بدیم، همچنین نتایج اشتباهاتشون رو هم همینطور. بله، اینم نکته خیلی مهمیه. متشکریم از شما. خب بزرگوار دیگری باز لطف کردن و برای ما پیامک فرستادن، نکته مهمی اشاره کردن و گفتن که اسمشون ننوشتن. 0911 40 18 گفتن که باید لحنمون در هنگام انتقاد از بچه ها خیلی آروم باشه و با مهربانی، حالا اگر اشتباهی هم میکنن اونو توضیح بدیم براشون. درود بر شما. آقای حسین فنایی هستن تهیه کننده محترم ما، فریبا خانم از اصفهان. ما پیمان پناهی داریم، آقای حسین فنایی. خود ما هم گاهی موقع اشتباه میکنیم، بالاخره این خیلی طبیعیه. برای شما دوستان عزیز گفتن که از امیر عظیمی، محسن چاوشی، کاوه آفاق یا احسان دریادل، میگن انقدر گزینه دادن کار راحت کردن برای آقای فنایی. چشم، از این هنرمندانم حالا یه دونه پخش میکنیم. خب پس دو راه ارتباطیمون رو یه بار دیگه خدمتتون عرض کنم، شاید از این همین لحظه به جمع ما پیوسته. 30034-102 پیامک 22-65-28-76 تلفن، که البته 021 هم کد تهران. باید حتما قبلش دوستان که با تلفن همراهشون یا از شهرستان تماس میگیرن مد نظر قرار بدن چقدر از فرزندانمون باید انتقاد بکنیم، چطوری و چه نتایجی داره، حالا در موردش صحبت خواهیم کرد. پشت پلک صبح کارش از گروه تغذیه شبکه رادیو سلامت بهتر. ما بخشای رو در ارتباط با تغذیه در مورد دانستنی های علم تغذیه رو تقدیمتون میکنیم. بخش بعدی دقیقا در ارتباط با این موضوع به اتفاق هم بشنویم، برمیگردیم و در خدمت شما خواهیم بود.
امشب هم در خدمتتون هستیم با یک دیگه از دانستنی های
تغذیه‌ای با بیان
دکتر منصور رضایی هستم، متخصص تغذیه، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. همونطور که می‌دونید در علم تغذیه و باور بسیار از افراد این هستش که قندهای ساده و صنعتی بسیار مضر هستن. قندهای چون قند و شکر که حالا در واقع سم سفید معروف هستن، برای سلامتی مضر هستن، که بله دقیقا مضر هستن، چرا که باعث خطر چاقی، اضافه وزن، کبد چرب و افزایش تریگلیسیرید و بسیار از بیماری مزمن میشه. که حالا بر اساس این باور خیلی از افراد میان به جای اینکه قند و شکر استفاده کنن از نبات، آب نبات و یا شکلات ها استفاده میکنن که باورشون هست که قندهای خوب حساب بشه. خیر، یادتون باشه قندهای ساده فرآوری شده، قند، نظیر حالا قند، شکر، مربا و شربت، چینی، نوشابه ها، نبات، آب نبات، همه اینا جز قندهای ساده هستن که عرش غذایی چندانی ندارن، بیشتر جنبه چاق کننده هستن و انرژیزا هستن و از نظر ویتامین املاح بسیار فقیر هستن. در نقطه مقابل ما میتونیم از میوه ها نام ببریم و و یا شیره میوه‌ها، عسل طبیعی، عسلی که رس بسته باشه و کریستاله باشه، جزء قندهای خیلی خوب هست. شیره میوه‌ها و یا خرما قندهای خوب حساب میشن. و یادم باشه در نبات و آب نبات و شکلات ها برخلاف حالا قند ساده که فقط صرفا چاق کننده هستن، این نکته هم داره که شکلات ها یا آب نبات هایی که به دهان چسبیده میشه، یعنی به دندان ها چسبیده میشه، خطر دوچندان داره. علاوه بر اون بحث چاق اضافه وزن، بحث پوسیدگی دندان هم هست، یعنی پوسیدگی دندان در اثر خوردن مواد قندی که قدرت چسبندگی دارن نظیر نبات، آب نبات و شکلات ها که به دندان میچسبن، خطر پوسیدگی دندان هم دوچندان میکنه. پس یادم باشه اگر میخوام از قندهای خوب استفاده کنیم، ترجیحاً قندهای خوبی موجود در عسل طبیعی، عسل رس بسته و یا میوه ها، انواع میوه ها و خرما و یا شیره میوه ها. شیره خرما، شیره انگور از قندهای خیلی خوب هستند. و نبات و آب نبات و شکلات ها هم همانند قند و شکر برای ما میتونه مضر باشه. امیدوارم که صحبت ما برای شما مفید باشه. تا وقتی دیگر، خدا نگهدار.
بامدادتون بخیر باشه دوستان. رسیدیم به ساعت 1:07. یه تشکر ویژه میکنم از جناب آقای دکتر منصور رضایی عزیز. و حالا قبل از اینکه ارتباطمون برقرار بشه با جناب آقای دکتر حمیدرضا بابا مرادی عزیز، و بازم تاکید میکنم اگر سوالی دارید در مورد موضوع امشب، بحث انتقاد کردن از بچه‌ها به چه میزانی باید باشه، بالاخره بچه‌ها اشتباه میکنن، خود ما هم در کودکی اشتباه کردیم، از ما هم انتقاد شده، تأثیر داشته یا نداشته، باور بفرمایید یه سری از عادات خوب ما نتیجه این بوده که در بچگی اگر اشتباهی کردیم درست به ما تذکر دادن، یاد گرفتیم و الان داریم به بهترین نحو عمل میکنیم. و یه جاهایی اگر هممون، خودم اصلا عرض میکنم کم بودی در زندگی دارم، یه جاهایی در حقیقت مشکلاتی وجود داشته باشه، شاید این خطاها رو در بچگی مرتکب شدم و درست انتقاد نکردن از من، شاید لجباز بار اومدم، شاید دوست نداشتم که دفعه بعدی یک همچین رفتاری رو از پدر یا مادر ببینم، در ذهنم نهادینه شده و الان دارم همون کارهایی رو که نباید مثلا انجام بدم انجام میدادم. در هر صورت متشکریم از همراهی و همدلی شما. 30102 شماره پیامک ماست، 22-65-28-76 تلفن. ادهی معتقدن که تا اونجایی که ممکنه کمتر از بچه هامون انتقاد بکنیم. در حقیقت انتقاد اون راهکار آخره، یعنی همه راه ها رو رفتیم، نشده یا نمیشه و دیگه ناچاریم انتقاد بکنیم. در هر صورت میگم ادهی معتقدن، حالا صحبت میکنیم در این مورد با آقای دکتر با مرادی عزیز، که تا اونجایی که بشه باید کمتر انتقاد کرد. و البته انتقاد نکردنم به این معنی نیست که بچه ما هر کاری که دوست داشته باشن میتونن انجام بدن. اگر فرزندمون کار اشتباهی رو انجام میده، بهتره به جای اینکه مرتب بهش رفتار صحیح رو گوشزد کنیم یا رفتارش رو اصطلاحاً مورد انتقاد قرار بدیم، یک بار بهش بگیم که ما واقعا چه کاری رو ازش انتظار داریم. مثلا حالا به جای اینکه هر روز به بچه‌مون بگیم که اسباب بازیاتو جمع بکنه، بهش بگیم که شما روزی که اسباب بازی هاتو جمع نکنی مثلا اون روز نمیتونی برنامه کودک ببینی، یا اینکه از یه چیزی محروم میشی. مثلا یه مثال بود، حالا موارد دیگه ای هم هست که شما میتونید حتی برای ما بفرمایید. خب 1:11:11 چه عدد جالبی. یه لحظه نگاه کردم به ساعت استودیو و همه ارقام 1111 بود. مثل شما عزیزان که نمرتون 20 و خودتون 1 هستید و بسیار مهربان و دوست داشتنی همراه با برنامه خودتون پشت پلک صبح، کاری از گروه تغذیه شبکه رادیو سلامت. ارتباطم برقرار شد با آقای دکتر بامرادی عزیز. بسیار هم عالی. آقای دکتر سلام بر شما، شبتون بخیر باشه، خوش آمدید به برنامه خودتون پشت پلک صبح.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای شجاعی عزیز. بازم به سهمیچه صدات ضعیفه.
الان درست میکنن، اصلا این اینجوری نباشه انگار نمیشه. آقای دکتر بامرادی الان شد به 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 به
بله
خیلی هم از اولش هم میگم بهتر شد. درود بر شما. خوبین الحمدلله آقای دکتر.
خدا رو شکر.
انشالله که سلامت باشید، تندرست باشید. سعادتی شد تا امشب هم در خدمتتون باشم و یاد بگیرم و انشالله که مثل همیشه با نکاتی که خواهید فرمود، با مثالهایی که میزنید ملموس کاملا عینی در زندگی هر کدوممون، یه جاهایی هم حکم تلنگر رو داره و انشالله که یاد بگیریم. خب در مورد انتقاد کردن از بچه‌ها صحبت می‌کنیم. دیگه موضوع کاملا مشخصه و حتما مقدمه‌ای هم هست و سراپا گوشیم.
انتقاد کردن یکی از سخت‌ترین کارهای روی زمینه.
بله.
وقتی شما از یکی سیاسی اصلا از کودک نه اصلا از بزرگم انتقاد میکنی، اولا به راحتی قبول نمیکنه، دومانم جبهه میگیره، سومانم شاید اصلا نتیجه برعکس بده. یعنی انتقاد کردن خیلی فوت و فن میخواد، یعنی خیلی هنرمندی میخواد. اینکه من به راحتی نمیتونم بشینم بگم آقا من الان دارم انتقاد میکنم. خب اصلا بلدی انتقاد بکنی؟ یه دوستی میگفتش که این هرس کردن یه درخته. گفتم خب هرس کردن درست، اما اینکه چجوری اون درخت هرس بکنی هم خیلی مهمه. نه اینکه نمیتونی اره بگیره دستش بیفته بزنه درخت شاخهاشو بزنه بگی من دارم هرس میکنم. بس خود انتقاد کردن هم مقوله بسیار مهمیه که امروز امشب اگر بتونیم یک دمیش رو باز بکنیم و راجبه صحبت بکنیم.
100%.
اولی مسئله که توی انتقاد کردن باید در نظر بگیریم اینی که اول باید آموزش بدیم بعد انتقاد بکنیم. یعنی من چیزی رو که یاد ندادم چجوری میخوام بشینم انتقاد بکنم که تو این درست انجام دادی یا غلط انجام دادی؟
خب آقای دکتر خیلی فکر میکنن که در حین اون انتقاده دارن آموزش هم میدن، یعنی این باور متاسفانه وجود داره.
نه، همیشه انتقاد بعد از آموزش. یعنی شما آموزش نداده یا یک کسی رو مسئله مهارت پیدا نکرده نمیتونی ازش انتقاد بکنی. ما وقتی انتقاد میکنیم که طرف مثلا یک راننده بسیار خوبیه ولی داره بد رانندگی میکنه، اونجا ما ازش انتقاد میکنیم. اما وقتی راننده بنده خدا که مثلا تازه گواهی نامه گرفته حالا رانندگی هم ضعیفه، ما نمیتونیم بشینیم انتقاد این که وضع رانندگی تو چرا اینجوری رانندگی میکنی شروع کنیم ازش انتقاد کردن. یعنی پس قدم اول اینه که طرف مقابل باید بلد باشه، فقط بلد بودن هم نه، مهارت هم داشته باشه و اصلا مخصوص اون کار باشه. مثلا ما از یک مسئولی انتقاد میکنیم، چرا؟ چون یقین اعتقاد داریم کسی که تو مسئولیتی گذاشته شده حتما تو مسئولیت تخصص داره و مهارت داره برای اون مسئولیت و ما بعد میشینیم انتقاد میکنیم که آقا این مسئولی که تو برای مثلا این کار در نظر گرفتی مسئله درستی مثلا نبوده. اما راجع به بچه‌ای که هنوز درست حسابی چیزی رو ما بهش یاد ندادیم و خودش هم یاد نگرفته، هنوز در مرحله یادگیریه، واقعا انتقاد کردن کلمه شاید برازنده ای نباشه یا اصلا کار درستی نباشه که آقا من بشینم بگم تو این کارو غلط انجام دادی یا این کارو درست انجام ندادی.
درسته. خب آقای دکتر بامرادی عزیز، حالا این چون خیلی نکته کلیدی و مهمی رو فرمودید، ببخشید من کلام رو قطع کردم، اصلاح میکنم. در بحث این که ما اول یه چیزی یاد بدیم و بعد انتقاد بکنیم، اینم درست، اما حالا در هر صورت داریم در مورد بچه ها صحبت میکنیم، ممکنه ما خوب یاد نداده باشیم، یا اصلا به من بزرگم تو شما مثال در مورد بزرگ سالا میگیم، بالاخره طرف حتی رانندگی هم بلده، بلد نیست، یا یه جای یادش میره، یا اصلا به هزار و یک دلیل دیگه اون کاری رو که یاد هم گرفته داره اشتباه انجام میده. این که چجوری ما بهش بگیم که ببین ما به تو مثلا گفته بودیم که این کارو نکن، گفته بودیم که از اینجا رد نشو، گفته بودیم که اینو نذار اینجا و و موارد این چنینی، ولی حالا اتفاقیه که افتاده، این انتقاده به چه صورتی باید بشه؟ حالا
خب خوشم میاد بحث می‌بریم جایی که دوست داری. خب ببین، قدم اولینی که ما باید به طرف مقابلمون این رو با صحبت کردنمون نشون بدیم که یک، قصد تحقیرش رو نداریم، قصد سرزنشش رو نداریم، قصد مقایسهش رو نداریم، قصد نصیحت تکراری نداریم، قصد در حقیقت گله و شکایت این داستان رو نداریم، ما در حقیقت یک جوری خیرخواهش هستیم. یعنی اینها اولا باید موضعش مشخص بشه با اون که میخوایم انتقاد بکنیم. بحث دوم توی انتقاد کردن اینه که ما رفتار رو نقد میکنیم نه شخصیت رو. یعنی نمیایم بگیم آی بی عرضه، آی دست پا چلوفتی، آی نمیدونم تنبل، آی بیکاره، آی بیار، آی ناخسیس، آی از این وقتی
دست پا چلوفتی مثلا به بچه‌ها میگیم، بله
اینها رو میگیم، در حقیقت داریم شخصیت طرف رو میکوبیم. نه، ما وقتی انتقاد میکنیم یک رفتار رو نقد میکنیم، یعنی میگیم آقا من این رفتار رو دوست نداشتم، این کارت قشنگ نبود، این کاری که اونجا انجام دادی رو برای من توضیح میدی چرا این کار کردی، چرا این رفتار رو انجام دادی، اون رفتار رو ما مورد دادی، این رفتارت اینجاش غلط بود، اینجاش درست بود، اینجا رو میتونستی بهتر انجام بدی، اون رفتار رو، یعنی من تأکیدم بر رفتاره. ما حمله به شخصیت نباید بکنیم، حمله به شخصیت که انجام میشه همه چی متاسفانه از بین میره. پس این هم نکته دوم. نکته سوم، ببینید ما درست و غلطی نمیتونیم انتقاد بکنیم، ما درست و درستتر داریم. یعنی اینکه این کار تو غلط بود، این کار درست بود، میتونیم بگیم آره اون کار تو هم که انجام دادی درست، اما این یکی کار درستتره. تو میتونی توی مهمونی اینجوری رفتار کنی، تو میتونستی توی با دوستت اینو بگی، تو میتونستی جلوی جمع این کار رو انجام بدی که قشنگتر از اون کار خودت بوده باشه. یعنی ما این تفکر درست و درستتر رو اگر از بچگی بتونیم که ذهن بچه ها جا بندازیم که از شر این درست و غلط خلاص بشن، یه بزرگسالی هم وقتی اگر کسی نقدشون میکنه یا صحبتی راجبشون میکنه به هم نمیریزن و احساس نمیکنن که حتما باید با جونشون از خودشون دفاع کنن و بگن نه من غلط نیستم، من درستم. نه، وقتی فردی به ما چیزی رو میگه شاید داره یک نکته درست تری رو به ما گوش زد میکنه از اون نکته‌ای که خودمون داخلش هستیم و اون درست تره رو داره. بعدن برای اینکه ما بخوایم انتقاد رو کنیم یا مسئله ای رو بگیم، باید من توی یکی از تلفن‌ها هم شنیدم که یکی از دوستان گفت باید فضای صمیمیت وجود داشته باشه. ببینید بچه‌ها حالا غالبا اگر اتاق داشته باشن یا غالبا اگر کنار هم نشسته باشیم، این تماس فیزیکی با بچه‌ها خیلی مهمه. اینکه آدم دست مثلا دورشونه‌شون بندازه، بره کنارشون بشینه، مثلا عزیزم ببینید با یه لحن محبت آمیز این انتقاد انجام بشه، به خصوص این کنار نشستن، این بغل کردن، این با فرزندت خیلی صمیمانه و دوستانه صحبت کردن و اون موضوع رو گفتن، تا اینکه روبروش قرار بگیری انگشتت هم در حقیقت مثل یک چیزی تو هوا تکون بدی که آید ببین اینجا غلط بود اینجا، یعنی با حالت دعوا نباشه. ببینید بچه‌ها خیلی نسبت به این دعوا شدن گارد دارن و اینکه اون دعوا شدن تأثیر به سزایی نمیتونه توی رفتارشون داشته،
به خصوص در دوران نوجوانی که دیگه اصلا خودشون صاحب حق میدونن، فکر میکنن اونا هم مثل یک بزرگسال دارن درست رفتار میکنن و فکر من میزان انتقادات پدر مادر در این دوره سنی هم خیلی بیشتر از بچگی باشه.
اصلا نوجوانی برای خودش دنیاییه، یعنی اینی که دارم میگم راجع به کودکیه، برای نوجوانی باید دو سه تا برنامه بذارید من فقط راجع به نوجوانی صحبت کنم.
ان شاءالله
در حقیقت نوجوانمون صحبت کنیم.
درسته.
داستانشون بسیار پیچیده تره. نه، این برای کودکان هست.
بله.
و اون صمیمیت باید باشه، اون فضایی که باهاشون صحبت میکنیم غالبا سعی کنیم یک فضای دنجی باشه و از همه مهمتر این باشه که جلوی دیگران این نقد رو انجام ندید. تو رو خدا، یعنی واقعا اگه بچه‌ت می‌خوای نقد بکنی، اگه می‌خوای انتقاد بکنی، اگه می‌خوای چیزی مثلا بهش بگی، ببره گوشه خودتون باشین، خودش باشه، تو ماشین بیرون پارکی جای میرین کنار بکشیش، مثلا باهاش صحبت بکنی، در مقابل جمع، در مقابل دوستاش، در مقابل مهمونها، در مقابل آدمایی که هستن، پسرخالات، پسرخالا، پسرعموها، عموها و اینا، این رو نخوای به چیزی یاد بدی، نخوای نقدش بکنی، شخصیتش رو خرد نکنی، که این بدترین کار ممکن است، این نقد در مقابل جمع. اینها رو اگر رعایت بکنیم میتونیم بگیم که یک نقد سازنده ای داشتیم، اگر خدا قبول کنه. من باز هم به اون نقده، کلمه نقد و انتقاد باز خورده میگیرم، من همه جا آموزش میبینم، یعنی حتی که اون انتقاد هم آموزش وجود داره، یعنی اصلا کلمه انتقاد وقتی میاد خیلی منفی میشه. من به نظرم که آموزش هایی که پدر و مادر میخوان بدن این مسائل رو رعایت بکنن.
بسیار همالی. در تایید فرمایشات اولا آقای ابوالفضل از قم خیلی تشکر کردن. در تایید فرمایشات شما خانم سلطانی به نکته خیلی خوبی اشاره کردن و گفتن که انتقاد کردن نباید با القای ترس همراه باشه. حالا اینم
القای ترس منظور همون داد و بیداد دعوایی، بله، که بسید در حقیقت بخواد بترسه و تو ذهنش باقی، با تنبیه در حقیقت، یعنی ما شاید انتقاد کردن رو با تنبیه کردن یک جا بگیریم. متاسفانه الان تنبیهات بدنی تبدیل شده به تنبیهات زبانی، یعنی ما با کلمات و با زبان بچه ها رو تنبیه میکنیم، اونقدر که تحقیرشون میکنیم، سرکوفتشون میکنیم، مقایسهشون میکنیم، سریخورشون میکنیم، سرشون میزنیم.
و خوشحالیم که مثلا تنبیه بدنی نمی کنیم، یعنی فکر میکنیم که از این خشونت فیزیکی که دست کشیدیم دیگه همه چی تموم شده.
دقیقا. خوشحالیم که ساکتشون کردیم، مثلا خوشحالیم که تونستیم مثلا پیروز بشیم، که ببین اونم به سردایت اینجوریه تو بعد پس درس نخوندی، مثلا اون سکوت میکنه، ما خوشحال میشیم که آزیدی مثلا سکوت کرد، دیگه نمیدونیم که چه اتفاقاتی اون داخل داره میفته و تأثیراتش در سالهای بعد چه تأثیرات بدی توی روان و روان اون بچه خواهد گذاشت و توی تربیتش و توی نحوه برخوردش با ما. آره، اینها رو اگر مراعات بکنیم به نظر من بسیار میتونیم از آفتهای زبانی خودمون رو نجات بدیم.
بله، حیف هم میاد آقای دکتر بامرادی عزیز این نکته رو نپرسم از شما که حالا که صحبت انتقاد شد، چون خواه ناخواه حالا هر چقدرم تلاش بکنم پدر و مادرم ممکنه یه جایی همونطور که شما اشاره فرمودین به ورطه مقایسه کردن بیفتن. گاهی واقعا یه بچه تو فامیل یا تو همسایه یا دوست یا آشنا یک الگوی خوبیه، یعنی ما در حقیقت دوست داریم یه چیزایی رو یاد بگیره یا مثل او باشه یا اصلا باهاش صمیمی باشه. اینو با چه زبانی به بچه‌ها بگیم که این به صورت همون تلخ و تند و تیز نباشه؟
ببینید، یکی از سخت‌ترین کارها ما باید از زبان خود بچه ها بگیریم و به زبان خودشون تحویل بدیم، یعنی اگر بخوایم اینجوری فردی رو به عنوان الگو برای اون نشون بدیم، شاید اونم برگرده بگه مثلا اونم اون پدر مادر رو داره، تو مگه مثلا پدر مادر اونید که من مثلا مثل اون باشم؟ و ما در مقابل این جواب چیزی نداریم بگیم که آیا مثلا آیا ما واقعا مثل اون پدر مادر اون بچه هستیم که حالا از اون بچه خودمون توقع داریم که مثل اون باشه. پس اولا باید قبول بکنیم که بچه ها یونیکن، بچه ها بی همتا هستن، یعنی بچه ها هیچ، هر آدمی بی همتا هست، یعنی هیچ شکل شبیهی نداره، همه یه دونه خدا ساخته، یه دونه از هر کسی ساخته شده. پس قرار نیست کسی شبیه کسی دیگه باشه، هر کسی هم تو زمینه خاص خودش استعداد داره. شاید باید به بچه همون کمک بکنیم که اون استعدادش رو شکوفا بکنه توی اون بخشی که داره، اون زمینه که داره حرکت میکنه. قرار نیست همه شبیه هم بشن یا شبیه فرد خاصی بشه، اما توی صفات اخلاقی، توی خوب بودن، توی حالا پسر خوبی یا دختر خوبی بودن، توی اونها اگر بتونیم اونها رو توی خودمون تقویت بکنیم، ما توی حالا جالب کلام فرزند پروری ترجمه درستش والدگریه، یعنی اینکه من چجوری پدر و مادر خوبی باشم، یعنی تمرکز روی پدر و مادره، نه تمرکز روی فرزند. یعنی میگن اگر تو پدر و مادر خوبی باشی یقینا فرزند خوبی هم پرورش خواهی داد، اما وقتی فرزند پروری میشه پدر و مادر خودشونو بری میدونن و میخوان همه خوبی ها رو بریزن تو فرزند. نه، مهمترین بخش فرزند پروری خود پدر و مادر هستن که باید والدگری یاد بگیرن و باید بلد باشن که چجوری پدر و مادر خوبی باشن، پرنتینگ داشته باشن. این مهمترین اصل اون داستانه. اگر من خوب باشم لازم نیست الگوی دیگه‌ای برای بچه‌ام بخوام نشون بدم، خود بچه من رو می‌بینه و الگو می‌گیره. اما اگر من خوب نباشم 100 نفر رو هم الگو نشون بدم، اون بچه به من نگاه می‌کنه، میگن بچه‌های ما اون چیزی نمی‌شن که ما می‌خوایم، اون چیزی میشن که ما هستیم. با هستن ما ارتباط می‌گیرن، نه با اون کلمات ما و اون خواسته‌های ما.
درسته. خانم زهرا جعفری از شیراز، چون این در حقیقت نگاه یکی دو تا دیگه از دوستانم بود، گفتن که با توجه به آنچه که آقای دکتر با مرادی برام میگن، انتقاد کردن خب خیلی سخته، اصلا بی خیال انتقاد بشیم. یا یک دو نفر پیامک فرستادن و به ما گفتن که اگر روش تربیتی والدین درست باشه اصلا کار به انتقاد نمیرسه. خب پس من اشتباه گفتم با این احتساب، اونطور که شما گفتین. من میگم که یه سری اتفاقات خیلی ساده است، اصلا بحث تربیتی نیست. مثلا یه لیوانی از دست یه بچه میفته میشکنه، این دیگه بحث تربیت. حالا من این مثال زدم، شما میتونید من تصحیح بفرمایید، این دیگه به روش تربیتی نیست. بعد همون نکاتی که شما گفتین ازش انتقاد میکنن که تو مثلا اگر اینجوری بودی، این کارو کرده بودی، دقت کرده بودی، زیر پاتو دیده بودی، نمیدونم پله رو حواست بود، و خیلی از موارد این چنینی. من این رو مثال زدم که گفتم که این با حالا شاید جزء شیوه های تربیتی نباشه. در این مورد اگر نکاتی هست بفرمایید ممنون میشم.
یعنی الان اینو تایید کردی که مثلا از دیوان بیفته ما انتقاد کنیم؟
نه ببینید، این نکته که خانم شیراوندم بود اگر شما نکنم گفته بودش که اگر بچه ها درست تربیت بشن دیگه نیازی به انتقاد نیست. من میگم یه سری اتفاقاتی میفته که از اون حیطه تربیت جداست. مثلا بچه لیوان از دستش میفته میشکنه، پدر و مادر شروع میکنن به انتقاد کردن، این دیگه میگم جدای از بحث شیوه تربیتیه. میگن چطور جلو پاتو نگاه نکردی، با یه بدترین الفاظ. من تایید نمیکنم، با بدترین الفاظ خیلی نکاتی رو ممکنه در همون یه دونه لیوان شکستن بگن، که مثال زدم من، گفتم بعد پدر مادر روشونو بکنن، اون بعد بچه هر جوری که شده مثلا لجبازی میکنه و یه لیوان دیگه هم میشکونه، یا سعی میکنه دفعات بعدی هم یه چیز دیگه ای تو اون خونه بشکونه. این بود منظور من.
یا با قاطعیت میگم آقای شجاعی عزیز، اگر فرزند لیوانی شکست یا در واقع یه اتفاقی تو خونه افتاد و پدر مادر این گونه برخورد کردن، حتما یکی از پدر مادر یا هر دوشون دچار اختلال هستن، دچار مشکل هستن، که این گونه با این جور مسائل با بچه عقده گشایی میکنن و سعی میکنن مشکلات خودشونو شیفت کنن روی بچه و در حقیقت روی بچه سوار بکنن. اگر این گونه برخورد بشه با یک لیوان شکستن یا با یک اتفاقی که میفته توی خونه، نه همه ما این تجربه رو داشتیم، مگه لیوان از دست بزرگتر نمیفته بشه؟ مگه خود ما بچه بودیم پامون نمیگرفت آب بریزه مثلا، حالا خاک آب بریزه؟ یا مگه سال ظرف بردیم چیزی از دستمون نیفتاده مثلا تو کف آشپزخونه؟ یا در یخچال باز کردیم مثلا شیشه مربا نیفتاده پایین یا بشکنه همه مثلا آشپزخونه مربایی بشه؟ مگه رفتیم مثلا یه چیزی رو برداشتیم حالا پیشمون آشپزخونه رو ما یه کثیف نکردیم؟
بله. پس این در حقیقت به شیوه تربیتی دیگه رفتی نداره دیگه، که مثلا ما بچه رو جوری تربیت کرده باشیم که لیوان هیچ مقدسش نیفته.
مثلا رفتیم هندونه خوردیم یواشکی مثلا آشپزخونه مثلا آبش نچکیده که فلوس شده باشه.
100%. بله.
بعد ما بیام سر این چیزا بچه رو تخریب بکنیم، مثلا 100 جور بهش دعوا بکنیم، چیز بکنیم که آی این اینا بچگیه بچه است، میدونید؟
بله.
یعنی اگر یه بچه این کارا نکنه که یه بزرگسال دیگه، میدونید؟ پس یه مثل بچه نمیشه که.
دقیقاً.
کلمه بچه رو وقتی به کار میبریم، یعنی بچه با همه این کم و کاستی ها، یعنی با همه این،
یعنی یه چیزایی رو واقعا نمیدونه دیگه، یه چیزایی رو واقعا تجربه نکرده.
بله. بخواد هندونه رو بخوره اصلا نمیدونن آبش ریخت، دونه‌هاش ریخت، الان موچه جمع میشه، دونه زمین نوچ شد. من با دقت میگم که خانواده بدونن.
بله، بسیار همالی آقای دکتر بامراد از سهل، تشکرها. بله، خواهی میشی رواندم گفتن آقای شجاعی به خدا آقای دکتر حرفای دل من رو زدن، خب خدا رو صد هزار مرتبه شکر، و تشکر کردن. خانم دنیا هم خیلی تاکید داشتم به عنوان یکی از شیوه های تربیتی پدر و مادرشون که به جای انتقاد مستقیم یه داستانی رو تعریف میکنن که یه فردی تو اون داستان همون اشتباه من رو مرتکب میشده، بعد عاقبتش چی میشده و چه راهکارهایی بوده که دیگه اون اشتباه رو نکنن. دیگه فکر کنم فوق العاده میشه اگر پدر و مادرها.
نکته رو هم میگم، این مرادی داشتم برای خاطره تعریف کردم، برای من خیلی جالب بود، ذهن من مونده. میگم یه بار پسر 6-7 ساله داشتم، ما چایه برده بودیم، این خواست کمک کنه، چایه رو مثلا استکانه رو جمع کرد که ببرد مثلا آشپزخونه، پاش گیر کرد این لبش آشپزخونه و سینی از دستش افتاد و